رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر بر شنوندگان عزیز و بوسم حرم گل قادر هستم در استودیوی رادیو آزادی در خدمت شما. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
با سلام دوباره شنوندگان گرامی، نور محمدی خانزاده هستم با مجله خبری شامی چهارشنبه 24 نوامبر در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 5 شام است.
معمولا در آغاز مهمترین خبرهای جهان به تاجیکستان در تهیه همکارمون سید قاسمی قیامپور.
تشکر شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر و ابتدا توجه کنید به سرخطی اخبار. ایالات متحده و سازمان ملل متحد از نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان استقبال کردند. طی شبانه روز گذشته بر اثر انفجار حمله های انتحاری در عراق دست کم 8 نفر کشته شدند و یک دادگاه قرغیزستان 17 نفر متهم در کشتار اموی در جریان نظام قومی در جنوب کشور را به حبس یا بعد محکوم کرد. مشروعی خبرها. ایالات متحده و سازمان ملل متحد از نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان استقبال کردند. سفارت آمریکا در کابل از فعالیت کمیسیون تفتیش عرض و شکایت های افغانستان ستایش کرده است. استفان دی میستور نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان اظهار نمود که سازمان ملل از نتایج انتخابات استقبال میکند. نتایج انتخابات پارلمانی روز 18 سپتامبر از سوی کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان امروز اعلام شد. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون گفت که برشمردن نیروی ها فقط در یکی از 34 ولایات در ولایت غزنی هنوز انجام نیافته است.
تنها یک ولایت بنا به مشکلات تکنیکی که هنوز پروسسش ادامه داشته زیر کار ما هست، ما تا 2-3 روز نهایتا تا یک هفته دیگه اون مسائل خود را تکمیل خواهد کردیم و او را اعلام میکنیم.
برای 249 کرسی پالاته پایانی پارلمان افغانستان 2,500 طالبان مبارزه بردند. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان بعد آشکار شدن تقلب و قانون شکنی وکالت های 24 نامزدی قبلا پیروز اعلان شده را لغو کرد. نتایج انتخابات در 1153 قطعه انتخاباتی بیکار کرده شده است. طی شبانه روز گذشته بر اثر انفجار و حمله های انتحاری در عراق دست کم 8 نفر به هلاکت رسیدند. در شهر شرکت واقع در شمال و غرب بغداد بر اثر ترکش بمب 4 نفر کشته شدند. در محله های گوناگون پایتخت از سوی افراد ناشناس 4 کسی دیگر از جمله یک دانشمند کارمند وزارت معارف عراق هدف تیر قرار گرفتند. بعد از حل بحران سیاسی مربوط به تاسیس حکومت نو، سطح خشونت در عراق اندک پایین رفته است. حکومت ایرلندیا برنامه 4 ساله به خاطر 15 میلیارد یورو کاهش دادن مصرفات دولتی را پیشنهاد کرد. قرار است که به این خاطر حدی اقل معاش کاهش داده شده، بیش از 24,000 جای های کار در اداره و مؤسسه های دولتی از بین برده شود. مصرفات خرجات اجتماعی هم کاهش یافته، همزمان اندازها برای مالکیت و آب بالا برده می شود. همزمان چاره های شدید اقتصادی یکی از شرط های ایروای کمک مالی بین المللی به ایرلندی است که الحال با بحران شدید مالی مواجه شده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دادگاه نوحیه سوزکی قرغیزستان 17 نفر متهم در کشتار اموی در جریان نزاع قومی در جنوب کشور را به حبس ابد محکوم کرد. به اطلاع نماینده دادگاه عالی قرغیزستان 2 نفر دیگر 25 سال آینده را در چهار دیواری محبس سپری خواهند کرد. بر اثر زاد خورده ها میانی ازبک ها و قرغیز ها در ولایت های اوش و جلال آباد قرغیزستان بیش از 400 نفر کشته شدند. در بیشکک در مرافع مجرمان کشتار 80 تن از شرکت کنندگان نمایش اعتراضی ماه اپریل با 8 کارمند خدمات امنیتی قرغیزستان عیب اعلان کرده شد. از روی این پرونده 28 نفر از جمله رئیس جمهوری سابق قرمانبیگ باقیف در کشتار اموی عیبدار می شوند. مقامات زلند این 29 انگشتکنی را که بعد این فجارم در کان باقی مانده بودند رسما به هلاکت رسیده اعلان کردند. به گفته جوی که سروزیر کشور بعد از این فجار دوم در کان انگشت یگان امیدی برای زنده ماندن کارگران باقی نمانده است. این فجار در کان انگشت پایک ریور روز جمعه رخ داده بود. در این حادثه 24 شهروند زلند این 2 ساکن بریتانیا، 2 ساکن استرالیا و 1 شهروند جمهوری آفریقای جنوبی به هلاکت رسیدند. سبب های رخ دادن حادثه تفتیش می شود.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم سعید قاسمی قیامپور میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، و حالا شما شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید. در نیم ساعتی اولی برنامه مطالب زیل را با شما پیشکش خواهیم کرد.
امروز نیوز یگانه نشریه‌ای که در تاجیکستان هفته 5 شماره چاپ می‌شد از چاپ مانده است. سبب چیست؟
قزاقستان با عنوان رهبری دوره‌ای سازمان امنیت همکاری اروپا در حل مشکل‌های آسیای مرکزی چی نقش داشته است؟
و چین و روسیه در سازمان همکاری شانگهای چی نقش دارند؟ آیا با عضویت این سازمان کشورهای دیگر نیز می‌درآیند؟ مجله شامگاهی را با گزارش‌های خبری پی می‌گیریم. چاپ یگانه روزنامه تاجیکستان با نام امروز نیوز متوقف شده است. مؤسسان امروز نیوز سبب نشر نشدن روزنامه را وابسته به مشکلات مالی می‌دانند. امروز نیوز از اولین ماه سپتامبر به فعالیت خود آغاز کرده بود. هرمگل، صاحبان این روزنامه خودشان درباره سبب‌های چاپ نشدن روزنامه چی می‌گویند؟
رستم جانی، یکی از صاحب امتیازان این نشریه و همزمان سردبیر این نشریه، گفته است که سبب نشر نشدن امروز نیوز تنها با مشکلات مالی وابسته است و هیچ انگیزه دیگری ندارد. او هر گونه سبب دیگر و از جمله فشار بالای روزنامه را رد میکند. آقای جانی میگوید با محض حل شدن مشکل مالی نشر روزنامه امروز نیوز چاپ خواهد شد. گفته می شود که فعلا کارمندان روزنامه امروز نیوز با مرخصی اجباری فرستاده شدند.
ببینید، روزهای اولی تأسیس در استاندارکاران آن می گفتند که امروز نیوز از حساب قرض بانکی تأسیس یافته است، اما از چاپ آن تقریبا 3 ماه گذشته است و همکنون سردبیر آن، آنگونه که شما می گویید، رستم جانی، اظهار داشته است که با مشکل مالی روبرو شدند. سبب های متوقف شدن چاپ امروز نیوز چی است؟
به هر صورت تو با حالا حقیقت چاپ نشدن این روزنامه مشخص نشده است و با استثنای آن حالتی که خود سردبیر این روزنامه میگوید که با مشکل مالی و حتی این مشکل رفع شده نیست. ولی باید بهترش با گزارش همکارمون میرزانبی خالق‌زاد در دوشنبه گوش بدهیم که در این گزارش کدام پهلوهای نشر نشدن این روزنامه مطرح گردیده است.
صبح چهارشنبه می باعث خواننده ها شماره 57 روزنامه امروز نیوز را از دوکان ها دریافت می کردند، ولی غیر انتظار این شماره به چاپ نرسید و به دست خواننده ها هم نیامد. اما اینکه مسئولان این روزنامه می گویند که علت از چاپ ماندن این شماره تنها و فقط مسئله مالی، یعنی نرسیدن پول برای چاپ شماره است و آن هم یک مشکل موقتی است، اکثر خوانندگان و کارشناسان و روزنامه‌نگاران باور ندارند، زیرا تازه چند هفته نامه مستقل به مثل نگاه و فرج و پیکان با سبب‌های مختلف نتوانستن مرتب شماره های خود را به نشر رسانند. هنوزم جامعه تحت تأثیر این عملها قرار دارد که پس از آشکار گفتنها و بی پرده نوشتنهای این هفته‌نامه‌ها در رابطه با حوادث سیاسی و امنیتی اخیر کشور دهانشان بسته شد. مدیر کل امروز نیوز رستم جانی میگوید که امکان دارد در اول هفته آینده شماره نوبتی این روزنامه به دست خوانندگان رسد.
روزنامه امروز به دلیل تنقیصی مالی و نرسیدن کاغذ و نشر نرسید و تا روز دوشنبه اما با رخصتی گسل نشدند. نامه امروز نیوز تا همین وقتی نشری تا حاضر شد یگان دلیل مثلا دیگری نشر نشدن رو ندارد.
رستم جانی، وجود کدام انگیزه سیاسی و یا فشار از جانب کدام مقامات دولتی در امر به نشر نرسیدن این شماره را کاملا رد میکند؟ یک کارمند همین نشریه در صحبت به ما گفت که واقعا سببی به نشر نرسیدن این شماره مشکل اقتصادی است. آنها طی چند مدت است که معاش خود را با حجم کمتر از مبلغی میگیرند که در شرطنامه اشاره شده است. در همین حال متخصص پیشبری شعبه اطلاعات و تحلیل نزد دفتر پرزیدنت تاجیکستان شهرت جبارف در رابطه با نشر رسیدن شماره امروز نیوز تاکید میکند که وقت این یا آن روزنامه یا هفته‌نامه به چاپ نمیرسد، حتما از حکومت کشور گمانبر میشوند که این هم نادرست است. به قول او مشکل را در داخل نشریه یا روزنامه باید جست.
ما چی مولایشم واقعا اون چی سیاسی هم نیست چه کارم خوشم اون ممکن تکنیکی اون مشکل باشه که اون مولوی اختم باشه کردن.
رئیس انجمن ملی رسانه های آزاد تاجیکستان نورالدین قرشبایف میگوید که امروز نیوز همگی با تیراژ 3000 نسخه به چاپ میرسد که این روزنامه از آبونه کار نمیگرفت. از این رو پول روزنامه تنها برای چاپ و پرداخت معاش صرف میشد و تمام و درآمد نمی آورد.
سیستم درستی بند کردن مطبوعات وجود ندارد، یعنی در فروش چکانه سوری نه اونقدر زیاد روزنامه را فروختن امکان پذیر است. اگر اوبونه براق مونده نشود این مشکلات کش آمدنش امکانات زیادتر است.
هنوز 3 ماه قبل در آغاز نشر روزنامه سردبیری آن رجب مرزا گفته بود که برای چاپ امروز نیوز از یک بانک گرانت دریافت کرده بودند و کارمندان این نشر همیشه منبع تأمین مالی خود را پنهان می داشتند و می گفتند که از حساب درآمد مالی شماره ها را به نشر می رسانند. ولی چاپ مقاله ها و تحلیل های با جسارت در صحیفه های همروزه امروز نیوز به مثل باید قانون درباره اپوزیسیا قبول کنیم، غلامان عصر 21 زیاد می شوند، خلق دیگر فکر کردن نمی خواهد، صحبتی آشکارا و بی پرده برزو عبدالرزاق با امروز نیوز و نوشته های دیگری این روزنامه درباره فعالیت شرکت IRS آید بر راه پولکی، ناآرامی ها در شرق کشور و قبل بعضی روزنامه‌نگاران شاید سبب دیگری به نشر نرسیدن امروز نیوز شده باشد. جمعبای طالبوف سردبیر هفته‌نامه مستقل پیکان میگوید که باور ندارد مشکل مالی سببی اصلی به چاپ نرسیدن امروز نیوز شده باشد.
با فکر مشکلات مالی که از اون جمله نشریه‌های آزاد و هفته‌نامه‌های آزاد از قبیل فرج و پیکان و آزادگان دارند، امروز نیوز خیلی
در حالی که یگانه روزنامه روزمره تاجیکستان امروز نیوز پس از چاپ 56 شماره خود نتوانست به چاپ رسد، مسئولان 3 هفته‌نامه دیگر نگاه، فرج و پیکان که در این هفته به نشر رسیدنشان زیر سوال بود به دست خوانندگان رسید. هفته‌نامه پیکان در این هفته از طریق چاپخانه معطر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به چاپ رسید. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
از چاپ ماندن یگانه روزنامه در تاجیکستان با نام امروز نیوز که رهبریت آن سبب نشر نشدن روزنامه را مشکلات مالی می دانند.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
یادوار میشویم که مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و گزارش ها را با سام از تاجیکستان انقترش از سفری نخست وزیر قزاقستان به تاجیکستان ادامه میدهیم. نخستین سفری رسمی کریم ماسیموف نخست وزیر قزاقستان از تاجیکستان با امضای یک سند همکاری در زمینه توریسم و افتتاح صندوق سرمایه های مستقیم دو کشور به پایان رسید. ماسیموف زمینی بازدید خود از تاجیکستان با امام علی رحمان رئیس جمهور و آقل آقلوف نخست وزیر دیدار و گفتگو کرد و در انجمن صاحب کاران دو کشور در دوشنبه شرکت و سخنرانی نمود.
هرمگل بازدید نخست وزیر قزاقستان از تاجیکستان در حال انجام میگیرد که بحث استفاده از ذخایر آب در منطقه به خصوص بحث میان تاجیکستان و ازبکستان داغ شده است و استانه به عنوان رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا تا حال در حل این مشکل منطقوی هیچ اقدام نکرده است.
بله، مقامات دوشنبه قزاقستان را هم شریک مهم منطقوی تاجیکستان میدانند و به نظر داشت این سوال مطرح همین است که چرا استانا برای رفع بحثیابی منطقه به خصوص اختلاف میان تاجیکستان و ازبکستان در صدر رهبری سازمان امنیت همکاری اروپا مساعدت نمیکند. همکارم خورشید همدم در شهر دوشنبه ضمن پیگیری سفر نخست وزیر قزاقستان تلاش کرده است تا به این سوال پاسخ گوید.
دیدار رسمی کریم ماسیموف نخست وزیر قزاقستان از تاجیکستان با شرکت در همایش بازرگانان تاجیک و قزاق در شهر دوشنبه آغاز گردید و ماز در این نشست فوند سرمایه‌گذاری های مستقیم قزاقستان و تاجیکستان معرفی شد. این صندوق مبلغ 80 میلیون دلار آمریکایی سرمایه دارد و عمدتا برای اجرای لایه های انرژی، معادن، صنعت سبک و خوراکواری، تلکامونیکاسیا و ساختمان در تاجیکستان مورد استفاده قرار می گیرد. کریم ماسیموف نخست وزیر قزاقستان تاسیس این فوند را برای گسترش همکاری های متقابلا سودمند اقتصادی در تاجیکستان قدمی ضروری ارزیابی کرد. این در حالی است که عاقل عاقلوف ضمن مؤثر دانستن نتایج سفر کریم ماسیموف از قزاقستان به عنوان شریک راهبردی اقتصادی این کشور در منطقه نام برد. جناب عاقلوف گفت:
امیدوارم نتیجه های این سفر تکان جدی برای تقویت مناسبات و همکاری های دو کشور میدهد و توافقات حاصل شده روابط ما را در آینده توسعه بخشد و برای منفعت دولت و مردمان تاجیکستان و قزاقستان خدمت خواهد کرد.
این در حالی است که در پایان سفر تنها یک سند همکاری و آن هم سازشنامه بین دولتی درباره همکاری ها در بخش توریسم میان تاجیکستان و قزاقستان به امضا رسید. سابقه مناسبات و رابطه تاجیکستان با قزاقستان حاکی از آن است که هر دو کشور دارای همکاری های خوبی سیاسی و اقتصادی هستند. آمارها ثابت میکند که مبادلات کالا در ظرف یک سال اخیر دو مرتبه افزوده و به حدود 250 میلیون دلار رسید است. اما امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ملاقات با کریم ماسیموف بیشتر مسائل مربوط به گسترش همکاری های منطقوی در آسیای مرکزی، بخصوص در بخش های انرژی، نقلیات و کامونیکاسیا و مهمتر از همه استفاده عاقلانه ذخایر آب را مطرح کرده است. منابع خود کریم ماسیموف آمادگی کشورش را برای کمک در اجرای برنامه های انرژی بیان کرد، اما هماهنگی کشورهای منطقه برای استفاده از ذخایر آب را موضوعی حساس دانست. با این هم نخست وزیر قزاقستان گفت:
البته این موضوع نازک است، ولی من بر این نظرم که با تلاش های مشترک ما راه حلی را پیدا میکنیم که تمام کشورهای منطقه را قانع سازد.
هرچند نخست وزیر قزاقستان در این موضوع با کشور خاص اشاره نکرد، ولی کارشناسان اختلاف نظر میان کشورهای بالا آب یعنی تاجیکستان و قرغیزستان و پایان آب یعنی ازبکستان و ترکمنستان و همچنین قزاقستان را در نظر دارند، زیرا در چند سال اخیر در استفاده از ذخایر آب منطقه اختلاف های میان کشورها وجود دارد. مخالفت شدید ازبکستان بر سر اجرای لایه های انرژی در تاجیکستان و قرغیزستان و مهمتر زیدی بنیاد نیروگاه راغون نه تنها برای منطقه بلکه برای جامعه جهانی روشن است. اما قزاقستان نه تنها به عنوان یک ابرقدرت منطقه بلکه به صفت رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا تا حال برای رفع اختلاف میان ازبکستان و تاجیکستان اقدام جدی را روی دست نگرفته است. مقامات قزاقستان که مدت 3 روز اخیر در دوشنبه قرار داشتند و بر علاوه سفر نخست وزیر در کمیسیون مشترک بین دو کشور شرکت کردند، از پاسخ به چنین عملکرد کشورشان خودداری ورزیدند. پس سبب چیست که قزاقستان برای حل مشکلات منطقه و همگرایی کشورهای آسیای مرکزی از ریاستش در سازمان امنیت و همکاری اروپا استفاده نمی‌کند؟ علیرضا خندانرو، کارشناس مسائل آسیای مرکزی، در پاسخ این سوال گفت:
این چند دلیل دارد. یکی از دلایل میتواند این باشد که قزاقستان به حیث یک کشور پایین دستی و از یک جهت با ازبکستان همسو است، و دوم به دلیل اینکه حجم تجارت خارجی قزاقستان با کشور ازبکستان نسبت به تاجیکستان بیشتر است.
ضمناً سفر کریم ماسیموف به تاجیکستان در آستانه برگزاری نشست نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای صورت گرفته است. نخست وزیران روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان پنجشنبه 25 نوامبر در شهر دوشنبه گردی هم می آیند و برخی از صاحب نظران انتظار دارند که موضوع بحث آب منطقه در این همایش مطرح خواهد شد. این در حالی است که عملکرد ازبکستان و سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که تابستان سال گذشته در تاشکند با هم آمدند و بررسی نگرفتند. در همین حال طبق اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان در نشست دوشنبه ازبکستان نه نخست وزیر بلکه بختیار خواجه معاون وی نمایندگی خواهد کرد. خورشید همدم، رادیو آزادی دوشنبه.
نخستین بازدید رسمی نخست وزیر قزاقستان از تاجیکستان و بحث مربوط به استفاده از ذخایر آب منطقه میان کشورهای آسیای مرکزی.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
چون مسیموف نخست وزیر قزاقستان همزمان برای شرکت در ملاقات نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای وارد دوشنبه شده است، موضوع ملاقات نخست وزیران این سازمان را ادامه میدیم. هرمگل، شما چی فکر میکنید؟ این ملاقات پگاه شروع میشد، آیا در دوشنبه آمادگی به آن احساس میشود؟
بله، در شهر دوشنبه آخرین آمادگی ها با همایش نخست وزیران کشورهای عضو در سازمان همکاری شانگهای الکی گرفته می شوند. امروز دبیر کلی سازمان در دوشنبه با مقامات رسمی تاجیکستان نیز دیدار و گفتگو انجام داده است.
روزنامه پیوپل دیلی چاپی پکین روز 23 نوامبر نوشت همکاری حربی کشورهای سازمان همکاری شانگهای به مبارزه ضد تروریسم و تندگرایی نگرانیده شده است. اما دبیر کلی سازمان نماینده قرقیزستان مرادبگ ایمانالیف میگوید سازمان شانگهای هرگز به یک پیمان نظامی تبدیل نخواهد شد و برعکس همکاری های اقتصادی، تکنولوژی و فرهنگی را گسترش خواهد داد.
اما نور محمد، مسئله دیگری که در رابطه با سازمان همکاری شانگهای تحلیلگران را به خود جلب کرده است، این نقش چین و روسیه در این اتحاد در پس منظر احتمال عضویت کشورهای دیگر در آن و کلان دورنمای این سازمان است. این موضوع را همکارمون سلیم عیب‌زاد پیگیری کرده است که حالا با هم میشنویم.
کارشناسان میگویند نقش چین در سازمان همکاری های شانگهای رو به گسترش دارد و در حالی که عضویت ایران در این سازمان رد شده است، عریضه عضویت هندوستان در آن نیز زیر سوال می باشد. با عقیده تحلیلگران، رهایی چین از بحران اقتصادی، رشد دوامدار آن و برنامه های زیاد اقتصادیش در کشورهای شوروی پیشین به افزایش جایگاهش در سازمان همکاری های شانگهای سبب شده است. رئیس بنیاد میراث اوراسیا در مسکو یلنا یاتسنکو میگوید در شرایط فعلی چین تدریج جان با محرک اساسی و جالب این سازمان تبدیل می‌یابد.
همکاری در چهارچوب سازمانی که چین عضو آن است به معنی ادراک و تبادل تجربه جلب کننده است. خود چین در این بین توسعه اقتصادی خیش را ادامه می دهد و به احتمال قوی این گسترش را با برخی از برنامه های بشری تقویت خواهد داد.
در سازمان همکاری های شانگهای به غیر از چین، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان عضو می باشند. هندوستان، ایران، پاکستان و مغولستان در آن کشورهای ناظرند و بلاروس و شریلانکا به حیث شریکان مکالمه پذیرفته شده اند. کشورهای ناظر حق درخواست عضویت دارند و زینه بعدی برای شریکان مکالمه تبدیل شدن آنها به عضو ناظر است. در نشست سران سازمان در ماه ایون در تاشکند درخواست ایران به عضویت رد شد. تلاش های تاجیکستان که از عضویت ایران در سازمان شانگهای حمایت میکرد نتیجه نداد. روسیه، چین و به دنبال آنها اعضای دیگری سازمان گفتند تا زمانی که ایران زیر تحریم های بین المللی است نمیتواند عضو کامل حقوقی سازمان شود. اکنون هندوستان برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای عریضه داده است و اولین شده روسیه از درخواست دهلی پشتیبانی کرد. چین هنوز موضع رسمی خویش را بیان نداشته است. رد عضویت ایران موضوع گیری به اندازه زیاد ضد غربی سازمان همکاری های شانگهای را تغییر داد. در اعلامیه بیشکیکی سازمان در سال 2007 کشورهای عضو خروج زودتر نیروهای خارجی از منطقه را طلب کرده بودند که ظاهرا به حضور حربی آمریکا در قرقیزستان و ناتو در افغانستان ربط داشت. خانم یاتسنکو رئیس بنیاد میراث اوراسیا در مسکو میگوید رد عضویت ایران بیشتر به حفظ حالت فعلی سازمان مربوط بوده است تا به تاکید موضع‌گیری غرب و دورنمای عضویت هندوستان در سازمان نیز نامعلوم است، زیرا آن تناسب فعلی در اتحاد را به هم میزند. با عقیده کارشناس دیگر امور آسیای مرکزی صنوبر شرماتوف، تأسیس و تشکل سازمان همکاری های شانگهای به خاطر اجرای یگان وظیفه های بزرگی نبود.
این سازمان به فهمیش من برای آن تأسیس یافته بود که ستاتوس کوو موجوده را در منطقه حفظ کند. ستاتوس کوو به معنای راه ندادن به نفوذ قدرت های دیگری کلان در این قسمت از اوراسیا است.
ائتلافی که اکنون با نام سازمان همکاری شانگهای یاد می شود در سال 1996 با شرکت چین، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان تأسیس یافته تا سال 2001 یعنی تا عضویت ازبکستان در آن با نام پنجگانه شانگهای معروف بود. از آن وقت تا حالا هیچ کشور دیگر به عضویت این سازمان پذیرفته نشده است و در سال 2005 نخستین بار در جلسه آن در آستانه نمایندگان هندوستان، ایران، مغولستان و پاکستان به حیث ناظر شرکت کردند. 14 سال از روسیه و چین در این سازمان حرفی آخر را میزنند و برخی از تحلیلگران سازمان شانخای را با ساندویچ یا همبرگر مانند میکنند که کشورهای خردتر در آن میان دو پله نان ماندند. از این لحاظ روشن نیست عضویت احتمالی کشوری نو مانند هندوستان و یا پاکستان به تناسب در داخل ائتلاف چه تاثیر خواهد داشت.
نقش چین و روسیه در سازمان همکاری شانگهای و احتمالی به عضویت آن در آمدن کشورهای دیگر.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و شنوندگانی عزیز، حالا با همکارمون افراسیاب سلطان در سامانه رادیو آزادی در دوشنبه میبینیم که در یک شبانه روز اخیر شما با این سامانه با کدام مقاله های سامانه ما فکر و اندیشه های خود را فرستاده اید.
دوام امروز خوانندگان بیشتر اطراف موضوع قطع نشر روزنامه امروز نیوز شرح و نظرهای خود را نوشتند و همچنین در مورد اعتراض ساکنان ورزاب علیه راه پولکی بحث های امروز ادامه کرد. در رابطه با قطع شدن نشر یگانه روزنامه تازه نشر تاجیکستان امروز نیوز، یکی از شرکت کننده های فعال بحثگاه های تورنما با لقب رهگذر نوشته است که اگرچه صاحبان این روزنامه علت را عدم مبلغ می نامند، ولی احتمال می رود که نشر روزنامه در پی فشارها قطع شده است. یک خواننده دیگر نیز با مشکل مالی رب داشتن توقف کار روزنامه را شبهه‌آمیز نامیده است. او گفته است مسلم است که امروز نیوز با نظرداشت امکانات مالی به بازار مطبوعات وارد شده است و این روزنامه نمیتوانست به این زودی به مشکل مالی روبرو شود. قیام الدین از قطع کار امروز نیوز اظهار نگرانی کرده است و گفته است قبلا بعضی نشریه ها را با بهانه مشکل چاپخانه ها بستند، اکنون نشر یگانه روزنامه را با بهانه مشکل مالی قطع میکنند. این اقدام ها برای یک کشور دموکراتیک مصیبت است، افزوده است او. اما حسین الدین نظر جالبی را ارائه کرده است. او برای نظر است که جامعه تاجیکستان دیگر به روزنامه نیاز ندارد، زیرا اکثر خوانندگان روزنامه ها به اینترنت دسترسی دارند و سری وقت از رویدادها آگاه می شوند. حسین الدین امروز نیوز را نوشداروی درآمد نامیده است. نفر دیگری که خود را مرد می نامد در مورد سرنوشت امروز نیوز نظر خوشبینانه دارد و میگوید هر مشکل برطرف شونده است و امروز نیوز این مشکل را پس سر خواهد کرد و دوباره نشر خواهد شد. در ادامه بحث اعتراض مخالفان راه پولکی، یک دانشجوی تاجیک از چین اظهار حیرت کرده است که چرا مقامات تظاهرات به تکرار مردم ورزاب را نادیده می گیرند و به داد آنها نمی رسند. از مسکو خواننده دیگری نامه نوشته گفته است با تاجیکستان که برگشتم برای به ورزاب رفتن خر می خرم، چون که از خر سواران در راه پولکی پول طلب نمی کنند. شهرت از کلو پیشنهاد کرده است که مسئولیت پولچینی در یگانه راه پولکی تاجیکستان به یگان نهاد دولتی باید واگذار شود، نه به شرکت افشاری خارجی. اما حقداد گفته است که همه مبلغ های پرداخته مسافران برای پرداخت قرض تاجیکستان می رود و نباید به این کار مخالفت کرد. واسه که نیز مخالف راه پولکی است میگوید خلق همیشه حق است و وقتی خلق از کار ناراضی است یگان سبب و بهانه ای نمیتواند قابل قبول باشد. دوام امروز همچنین مطلب ویدیویی درباره آمادگی های شهر دوشنبه به زمستان، موضوع های ویلامارافون بخشیده به روز پرچم و همایش صاحبکاران تاجیک و قزاق در دوشنبه سرخواننده بودند. و شنوندگان گرامی، برای خواندن این مطالب و شرکت در بحث ها میتوانید به سامانه ما با نشانی www.azadi.tj سر بزنید.
افراسیاب سلطان بود در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه با نظر و اندیشه های خوانندگان این سامانه. شنوندگان گرامی، با یک ترانه برنامه همون رو ادامه میدیم.
از کاهی خورشیدی خستن برگی درختان بالیش میکستن، از کاهی خورشیدی خستن بالیش نکستن، در طرف گلخن عذاب آتش نوش جامه با هم نشستن، با هم بسازید تو توران خزان میرزد از شاخساران، خزان میرسد، خزان میرسد، خزان میرسد. آرامش دل، آسایش جان، آسایش دل، هر دم غنیمت آرامش دل، آسایش جان، آسایش دل، برگ کینه زن آهیست گویا عشق است یارا آرایش دل، با هم بسازد دوست دارا خزان میرسد از جا سارا، با هم بسازد دوست دارا خزان میرسد از جا سارا، خزان میرسد
شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم حرمگلی قادر بر عهده داریم.
در نیمه دومین ساعتی برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
پارلمان تاجیکستان پرداخت انداز اکسیزی را به تصویب رساند، ولی این انداز را کی می سپارد؟ صاحب تلفن یا شرکت؟
کارلس اولمانس کیس و چرا مجسمه وی را در ترکمنستان می گذارند؟
و در بدخشان یک افسر سابق آژانسی مواد مخدر را بازداشت کردند، برای چی؟ و بخش دوم را با گزارش درباره افغانستان پی می‌گیریم. مقامات کمیسیه مرکزی انتخاباتی افغانستان نتیجه های نهایی انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر را اعلام کردند که بر پایه آن رای دهی در یکی از حوزه های انتخاباتی از اعتبار ساقط دانسته شده است. بر اساس همین قرار 24 نامزده که طبق حساب پیشکی پیروز اعلان شده بودند از کرسی های وکیلی مردمی محروم خواهند شد.
این انتخابات 18 سپتامبر سال جاری برگزار شد و یکی از پرسر و صدا ترین انتخابات های بود که در اعلان نتیجه های اون کمیسیون خیلی وقت صرف کرد. در این باره گزارش داریم از همکارمون اسکندر خواجه میرزاده.
کمیسیه مستقل ناظر انتخابات پارلمانی افغانستان نتیجه های رای دهی انتخابات 18 سپتامبر در 34 حوزه انتخاباتی این کشور را اعلان کرد. همین طریق نتیجه نهایی فقط یک حوزه انتخاباتی اعلان نشده است. ضمناً کمیسیه انتخاباتی پیروزی با 3 نامزد دیگر را از اعتبار ساقط دانسته، شماره پیروزی های لغو شده را به 24 برابر کرد. این دومین انتخابات پارلمانی افغانستان بعد از فروپاشی حکومت طالبان در سال 2001 بوده است. در دوام دو ماه حساب آوازها با اشاره به فساد و تقلب، کمیسیه انتخاباتی نتیجه رای دهی در تخمیناً 41 ورقه های رای را بی اعتبار دانست. رئیس کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان فاضل احمد معنوی میگوید با سبب های فنی حساب آوازها در ولایت غزنی تا حال ادامه دارد.
تنها یک ولایت بنا به مشکلات تکنیکی که هنوز پروسسش ادامه داشته زیر کار ما هست، ما تا 2-3 روز نهایتا تا یک هفته دیگه اون مسائل خود تکمیل خواهد کردیم و اون را اعلان میکنیم.
ولی عضو دیگری کمیسیه انتخابات افغانستان عبدالله احمدزی ابراز داشت که نهاد ناظر انتخابات حالا به تصمیمی نرسیده است که نتیجه های غزنی را موردی تفتیش قرار دهد، آوازدهی را اعتراف کند یا نکند و یا در وقت مناسب آوازدهی نو برپا نماید. با سبب های امنیتی 18 سپتامبر اکثر نقطه های رای دهی ولایت غزنی درهای خود را باز نکردند. از سوی هم معلوم شده است که یگان نامزد پشتون در این ولایت پیروز نشد. در حالی که پشتون تباران در غزنی اکثریت را تشکیل می دهند، برخورد با طالبان امکان نداده است که آنها در آوازدهی اشتراک نمایند. خلاص اگر انتخابات در غزنی شرعی دانسته شود، 11 کرسی را نامزدهای هزاره اشغال می کنند. پرزیدنت افغانستان حامد کرزی که خود نماینده قوم پشتون می باشد، می گوید برای حفظ وحدت ملت رای دهی نو در غزنی ضرور است. در این بین دادستان کلی افغانستان محمد اسحاق علکا نتیجه‌های انتخابات را مورد شبهه قرار داده، افزود که تفتیش فساد و تقلب در انتخابات را آغاز نموده است. به قول علکا، نتیجه‌های انتخابات در دبی و بازار پول شهر کابل مشخص شده است. علکا میگوید اگر مقامات افغان خلاصه‌های تحقیق فساد در انتخابات را نپذیرند، او به استعفا می‌رود. دادستان کلی افغانستان می افزاید او سخنگویان کمیسی انتخاباتی و کمیسی تحقیق شکایت های انتخاباتی را از اجرای وظیفه موقتاً برکنار کرده است، زیرا آنها به اظهارات غیر قابل قبول راه دادند. اما نور محمد نور سخنگوی کمیسی مستقل انتخابات افغانستان می گوید اگر کدام نهاد درباره تقلب در انتخابات شهادت در دست دارد، طبق قانون باید آن را در اختیار همین نهاد قرار دهد.
اگر کدام عمل طرف کدام کارکن یا کارمند کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته باشد، به اون صورت لوتران ولی میشه که رسما موضوع را امرای کمیسیون مستقل انتخابات شریک بسازد.
عبدالله سابق وزیر امور خارجی افغانستان و رقیب پرزیدنت کنونی افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور میگوید که بیش از 90 پیروی او صاحب کرسی وکیل مردمی شدند. حالا معلوم نیست که او به تشکیل اکثریت پارلمانی موفق خواهد شد یا خیر. روزی چهارشنبه پرزیدنت افغانستان حامد کرزی هواداران نامزدهای برکنار شده را که راهپیمایی‌های اعتراضی برپا کرده اند مورد انتقاد قرار داد.
بعضی وکیل سابق ماندن شکایت دارن. شکایت حقشان است. هر کس که شکایت داره از انتخابات حقش است، برو مراجع عدلی و قضایی داریم، برو به اونجا عرض کنه. ولی رابن کردن و خشونت کردن به نام وکیل شدن، به نام انتخابات و به نام دموکراسی، این ظلم است از وطن، این را نکنه.
نامزدهای برکنار شده حق ندارند مستقیما از نتیجه گیری کمیسی انتخاباتی شکایت کنند.
اعلان نتیجه های نهایی انتخابات پارلمانی افغانستان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل.
و حالا دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. پارلمان تاجیکستان قانون درباره راه اندازی پرداخت انداز اکسیزی 3% را برای دارندگان تلفن های همراه یا موبیل به تصویب رساند. وزیر مالیه تاجیکستان قول داده است این انداز 3% نه از حساب بالا رفتن تعرفه های خدمت رسانی به دارندگان تلفن های همراه، بلکه از حساب درآمد شرکت های موبیل ستانیده می شود که به گفته کارشناسان خلاف محتوای قانونی موجوده است.
نور محمد به نظر داشتی همین مشکل پارلمان قرار کرد که پس از 3 ماه دیگر باره به بررسی این موضوع برخواهد گشت، زیرا این امکان دارد که این انداز به بودجه خانواده های دارندگانی تلفن های همراه که حالا تعداد اونها در تاجیکستان از 1 میلیون هم زیاد است تاثیر رساند. ولی وزیر مالیه وکیلان پارلمان را مطمئن می ساخت که مقررات انداز اکسیزی از طرف استفاده برندگان تلفن های همراه ستانیده نمی شود و به بودجه آنها نیز گرانی وارد نمی کند. وکیلان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز این پیشنهاد را رد کردند و گفتند که در چنین صورت شرکت های موبیلی هم با هر راه مالیات را از حساب مردم یعنی استفاده برندگان تلفن همراه می ستانند که این سرانجام به ضرر مردم است. جزئیات بیشتر را از رفت بررسی این قانون در پارلمان از همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه می شنویم.
پارلمان تاجیکستان قانون درباره وارد کردن تغییرات در قانون انداز جمهوری، اندازبندی اکسیزی 3% برای استفاده از تلفن های موبایل یا همراه را به تصویب رساند. از بس که این مسئله به برخورد شدید برخی از نمایندگان مردمی روبرو شد، این قانون به شرط تصویب شد که دولت تلاش کند تا قیمت نرخنامه های خدمت رسانی برای تلفن های همراه از سوی شرکت های تلفنی موبایلی بالا برده نشود. در صورت غیر رئیس پارلمان گفت که پس از 3 ماه به این مسئله برخواهند گشت. شکرجان زهروف رئیس پارلمان از فعالیت رئیس کمیته اقتصاد و مالیه پارلمان و سفرعلی نجمیدینوف وزیر مالیه انتقاد کرد که ناروشنی ها در این قانون را روشن نکرده و رئیسان شرکت های تلفنی موبایل در این باره به توافق نرسیدند. جناب زهروف افزود
اگر با شرکت های موبایلی درست کار برن، اونا میتونن که زیاد نکرده از همون درآمدی که دارن سپرن. باز از همون مردم 3 سومونی گرفته و همون 3 میلیون اگر سپرن، این کار خوب نیست. که بعد 3 ماه از کمیته خواهش کرده میشد یک بار ببینن کنه نرخ و نوای مشتریان چی شد، این لکن با همین وابسته اگر شود کار مو به سر این مسئله باز برمیگردیم.
رئیس پارلمان از وزیر مالیه پرسید که با کدام راه آنها تلاش خواهند کرد تا شرکت های تلفن های موبایل نرخنامه های خود را بالا نبرند. سفرعلی نجمی‌دینوف در پاسخ گفت:
از جانب خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آیت نرخ گذاری تصدیق نرخ گذاری در حقیقت در وقت قبول شدن قانون ممکن اگر خواهشی خود شرکت های موبایلی باشد اثر نو او نخبزاریشون پیشنهاد میده.
در همین حال جمعخان دولتوف مشاور رئیس جمهور و نماینده رئیس جمهور در پارلمان احتمال بالاروی نرخنامه های شرکت های تلفنی موبایل را رد نکرد، ولی تضمین داد که 3% انداز اکسیزی به بودجه خانواده ها تاثیر نخواهد گذاشت. جناب دولتوف افزود:
کوشش کرده میشد در منبعه که این مبلغ ها از حساب خراجات و درآمد های خود شرکت ها جبران کرده شود. البته تشویش وکیلان محترم رسانده می شود، مثلا این بعد نیست تحت نظارت قطعی ما قرار می گیرد، کوشش میکنیم که با بودجه خانوادگی تاثیر نرسد.
اما غفور ارکایف رئیس اسوسیاسیای شرکت های تلفن های موبایل به این نظری نماینده رئیس جمهور و وزیر مالیه راضی نیست. جناب ارکایف تاثیر این انداز اکسیزی به مشتریان را رد نکرد و گفت:
ни одна из частных компаний в убыток себе работать не собирается, потому что есть экономический.
Хеч як ширкати хусуси бар зарари худ кор намекунад. Дар ҳоле ки тарофаҳои хизматрасони барқ, маводи сухт, нақлиёт ва ғайра боло рафтааст. Ман дар ҳоли ҳозир гуфта наметавонам ки қимати тарофаҳои мобилӣ то чӣ андоза боло хоҳад рафт, зеро ин кор таҳлилу баррасӣ мехоҳад. Дар Тоҷикистони мо одат шудааст ки бидуни машварат ва баррасию таҳлил қонунро тасвиб мекунанд ва баъд машварат карда роҳи ҳалли онро меҷӯянд. Ин қонуни тасвиб шуда сӯи парлумон ба қонун дар бораи ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунанда мухолифат дорад ва ин воқеӣ нест.
Это неправильно, это нереально.
به گفته وزیر مالیه راه اندازی انداز اکسیزی 3% به دولت امکان می‌دهد سالانه 3,400,000 سومانی به بودجه وارد کند که این مبلغ ها به گفته وزیر برای کاهش میزان کم بضاعتی در جمهوری روانه خواهند شد. این در حالی است که به عقیده کارشناسان راه اندازی این قانون تنها امکان دارد این 3% انداز اکسیزی از جیب دارندگان تلفن های همراه ستانده شود، زیرا طلب قانون همین است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی قانونی اندازه اکسیزی است استفاده برندگان تلفن های همراه یا موبایل در تاجیکستان از طرفی پارلمان کشور.
از 1 نوامبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه میدیم و حالا هرمگول یک موضوع جالب.
چی موضوع جالب؟ البته همه موضوع های برنامه های ما که جالب ترند.
بله بله شما درست میگید، ولی من خواستم این موضوع رو کمی تبلیغ کنم. البته
خیلی خوب بفرمایند.
میدونه در همین روزها حکومت لطفی با ترکمنستان به توافق رسیدند که در شهر ترکمنباشی در ساحل خزر هیکل کارلس اولمانیس را بگذارند.
نور محمد، این همون کارلس اولمانیس نیست که در سالهای قبل از جنگ دومی جهان در لاتویا هم رئیس جمهور بود و هم نخست وزیر کشور.
بله بله میدونید بعد از اشغال لاتویا از جانب اتحاد شوروی کارلس اولمانیس را از همه این مقامهایش سبکدوش کردند و حتی به یکی از کشورهای آسیای مرکزی بدرقه کردند.
و خوب اکنون ما فهمیدیم که شما چرا این موضوع رو جالب گفتید. شاید وی رو به تاجیکستان به وطن ما به درغه کردند.
در این باره البته معلومات در دست نیست، اما این نکته روشن است که وی بعد از 2 سالی به اصطلاح همان دوره به درغه از عالم چشم پوشد و تا حال معلوم نیست که قبر وی در کجاست.
و معلوماتی هم در مطبوعات به نشر رسیده بود که لطفی از سالهای 1990 یعنی از زمانی فروپاشی شوروی و به دست آوردن استقلال تلاش کرده بود که هیکل کارلس اولمانیس را در ترکمنستان بگذارد.
بله هرمگل، این تلاش ها از همان وقت ادامه دارد، از همان سالهای 1990، ولی تنها سال 2008 بعد از بازدیدی والدیس زرتلرس رئیس جمهوری لطفی از ترکمنستان این مسئله حل شد و میگویند که این مجسمه یا هیکل از سنگ خارا ساخته شده است و تا تیرماه سال آینده در ترکمنستان گذاشته می شود.
عجیب است این مجسمه که اینقدر در بورایان بحث های طولانی بودند چقدر ارزش دارد و در کدام شهر ترکمنستان گذاشته می شود. شاید این مجسمه خیلی گران باشد؟
نه فکر نمی کنم. بنابر معلومات سرچشمه ها $24,000 ارزش دارد و برای حمل و نقل آن تا به شهر ترکمن باشی یعنی همان شهر کسلواتسکی پیشین $10,000 دیگر جدا کردند. آن را در چهارباغ مرکزی همین شهر می گذارند. یکان سوال دیگر دارید هرمگول؟
بله ببینیم نور محمد، ما تا حال به شنونده همون نگفتیم که کارلس اولمانیس چی شخصیتی بود و چی طرز در سالهای قبل از جنگ یک و یک باره در لطوی هم مقام نخست وزیری رو به دست آورد و هم مقام ریاست جمهوری رو که این در تاریخ کمتر است این حالت.
بله میدانید اولمانیس اصلا مهندس کشاورزی و کارشناس صنعت گوشت و شیر بود است. یک مدت در مقام وزیر کشاورزی هم کار کرده است و همزمان نخست وزیر بود است، ولی در سال 1934 مقام ریاست جمهوری را یعنی پریزیدنتی را به دست آورده است و پارلمان را پراکنده کرده است. سرچشمه‌های تاریخی گواهی می‌دهد که وی آزادی‌های شهروندی را نیز محدود کرده است.
بله گفته می شود که اولمانیس بعضی آزادی ها را محدود و 5 سال هم حکومت رانده است، ولی در این مدت اقتصاد لاتویا پیش رفته است و در آن سال ها وی هم چنین تلاش کرده است که بر رژیم استالین و هم بر رژیم آلمان هیتلری مقاومت نشان دهد.
هرمگل، یعنی اولمانیس نخواسته است زیر بار این دو رژیم وقت برود و استقلال بیشتر لاتویا را می خواسته است؟
بله همین طور هم به نظر می رسد.
میدانید در غرب از وی یک دیکتاتوری پوزیتیو یا مثبت نام میبرند.
چرا؟
برای اون که اون وقت لاتویا تجربه دولتداری نداشت و از اصول اداره دموکراتی دولت به بهره بود، حتی اریستوکرات یا نخبگان خود را نداشت که به آنها تکیه کند. در این باره نیکلای مینر تحلیلگر امور اروپای شمالی چنین میگوید:
При отсутствии навыков демократии довольно часто тем самым демократическим путем к власти приходят недемократические силы. И, собственно говоря, и Ульманис.
Дар сурати набуди малакаи демократия гахгоҳе аз роҳҳои демократӣ нирӯҳои ғайри демократӣ ба сари қудрат меоянд. Ҳамзамон дар як сол ҳам Карлис Улманис ва ҳам Константин Пяц, раис ҷумҳури Эстония, як корро анҷом доданд. Онҳо ҳукумати қонунӣ ва парламони қонуниро пароканда ва дар кишвари худ دیکتاتورای مصالحت‌آمیز را جاری کردند. آزادی‌هایی را که معمولاً از ویژگی‌های نظام اداری دموکراتی است، خیلی محدود ساختند. با وجود این، آنها دولت خود را در شکل سنتی حفظ کردند، یعنی نظام اداری دموکراتی را نگاه داشتند و نگذاشتند که کشورشان به تندگرایی راست بلغزد، آنگونه که در کشورهای اروپا معمول بود.
دموکراتیک правління не дав йому скатиться в екстремизм правого толка, который был очень популярен в Европе.
به هر حال هرمگول، بنا به نوشته سرچشمه ها اولمانیس رهبری خودکامه نبوده است، ولی آنگونه که گفتیم محدودیت ها جاری کرده است.
بله ولی سوال مطرح این است که البته در آن زمان شرایط دیگر بود، کشورها در شرایط دیگر بله. قرار داشتند.
بله بنا به نوشته ها با نظرداشت چنین شرایط مردم لاتویا این مسئله را درک میکردند. البته خود اولمانیس هم به مردم و هم به شرکت های کشاورزی و مالداری تکیه میکرد.
نقطه دیگری جالب این است که در سالهای قبل از جنگ دوم جهان اولمانیس با ورود نیروهای شوروی به مخالفت، یعنی که مخالفت نشان نداده است و شوروی ها لاتویا رو بدون مخالفت یعنی به آسانی اشغال کردند.
بله. تشکر هرمگل، اگر مخالف نیستید بعد از یک آگهی برنامه‌مون رو ادامه می‌دهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
نشر جنبستی مجله شانگوهی ادامه دارد و گزارش ها را از منطقه های تاجیکستان ادامه می دهیم. نصرت شاه جوناتلی شایف یک کارمند سابق آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ولایت کوهستانی بدخشان تاجیکستان تجربه اندوخته خود در این بخش را در اختیار قاچاقگران مواد مخدر قرار داده است. حالا جوناتلی شایف بازداشت شده است.
بنا به خبرها جوناتلی شایف بعد از ترک صفوف افسران آژانسی یک شبکه قاچاق مواد مخدر سازمان داده است. در این باره گزارش داریم از همکارمان میرزا جلال شاه جمال از خوروخ.
برخی از کارمندان سابق مقامات حفظ حقوق و مبارزه با مواد نشه‌دار که با سببهای گوناگون از کار می‌روند، تجربه کسبی‌شان را در خدمت قاچاقبران قرار می‌دهند. بخش ولایتی راصد آژانسی مبارزه با مواد مخدر اطلاع داد که در خوروخ یک کارمند سابق نهاد بازداشت گردیده است که به نگهداری غیرقانونی و فروش مواد مخدر متهم دانسته می‌شود. با گفته مفتیش ریاست آژانسی در بدخشان اورس خدادادوف، انگام گفتگو مجلس استخاماتی بازداشت شده، تعدادی از مواد سخت تاثیر هروئین دریافت و همچون دلیل شایی به پرونده امرو گردیده است. سابق کارمند آژانسی در مورد نگهداری غیرقانونی و فروش مخدرات از تجربه ارفایی در مقامات حفظ حقوق اندوختش استفاده میکرده است. اورس خدادادوف مفتیش ریاست آژانسی در بدخشان بیان کرد:
جوباشوف نصرشو سول تولدش 1966 زوده و استقامت کننده جماعت دیوت پرشینو دیوت میدینشور در نتیجه گذراندن عملیات فوری جستجویی از طرف کارمندان ریاست اگنتی نظارت مواد نشور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت بوده بازداشت شده است و در نتیجه گذراندن از نظرگرانی کوتکاو خانه استقامتیش از داخل ایزون خانه او مواد نشور گرین با مقدار 260 گرم دریافت و مصادره کرده شده است. یعنی داشتن نشاجلو خیلی مشکل است، چون که وایو اما طرفا میدونند تیوری میبینند.
با گفته اورس خدادادوف، به سابق کارمند آژانسی برای نگهداری و فروش غیرقانونی مخدرات از 8 تا 12 سال محرومیت از آزادی تهدید میکند. اما ساکنان بازداشت سابق کارمند آژانسی را به اتهام نگهداری و فروش مخدرات پوره از کوی یخین معاملات غیرقانونی مواد نشه‌دار در منطقه میشمارند که آشکار شده است. با گفته ساکن خوروخ علیم شیرزمانوف، هنوز هم نشه‌جلابان کلانتری در شهر دیوت به نگهداری و فروش مخدرات مشغول هستند، اما بنابر پشت و پناه داشتنشان در بین علم جنایی و کارمندان مقامات بازداشت نمیشوند. رهبر اساسیاسی ولنتور مرمبیک عزیز محمدوف میگوید گروهی متشکل جنایی است که قاچاق و فروش مخدرات را نظارت میکند، اما خودشان به آن دست نمیزنند. وای این گروه را از همه خطرناک برای جامعه خوانده میگوید که اما آنهایی که نشه فروشی میکنند همیشه تحت نظارت قرار دارند و بازداشتشان نیز آسانتر میباشد. روبر اساسیاسی ولنتور بیان داشت:
گروه نشه‌جلابی که همیشه در نظارت کارمندان امور داخله و اداره قدرتی میباشند، این گروه که به نشه‌مندان نشه میفروشند و همیشه در نظارت بوده، از همین سبب دور قبل، لیکن اصلا آدمانی که ممکن صد کیلو مواد مخدر رو میبرند، لیکن از نظارت مخدر بران که اونو دست نمیزنند.
با گفته علی مرادبیکوف، سابق کارمند مقامات قدرتی ولایت، اما اودیسوی با گروه جنایی قاچاقبر مخدرات همکاری کردن کارمندان حفظ حقوق و در خدمتشان قرار دادن امکانات و تجربه خیش در سالهای اوج جنگ شهروندی جو داشتند و چنین میشمارد که این مشکلات در زمینه وظیفه اجتماعی زور کرده بهتر گشتن افزای سیاسی و اجتماعی چنین همکاری رو عین قریب از بین برده است. ولی به گفته روبر اساسیاسی ولنتور، در مقامات حفظ حقوق با موقع غیر فعال و خاموش اختیار کردن خیش به گسترش مخدرات مساعدت نمی کردند، قاچاق و فروش اون که از بین می رفت و یا حداقل خیلی کم می شد. و افزود:
و سیم گروهی که اون رو ما گروه موافقی می نامیم، گروهی که اساسا با اون نفرانی که در اداره قدرتی هم کار میکنن، نفرانی که در سرحد هم کار میکنن، با اونو همیشه سرکار دارن. یعنی اون نفرانی که ممکن در یک سال دو سه بار به این دست میزنن دو تمام مواردی که با اونو موافقت شد، وقتی که اونو از اون دقیقه ثانیه یا روز استفاده برده، مثل در قبیدن نشمان یا مثل در مدت یک سال رو از یک محل به محل دیگر گذراندن نشه، از این استفاده برده مبلغ معین خود رو می گرفتند و تمام.
در امین اول مسئولین ریاست اورژانسی مبارزه ضد مواد نشه‌دار در بدخشان شکوه می کنند که گسترش یافتن فوستوی مخابراتی در دو طرف سوئل کور قاچاقبران اوسون و امو فعالیت کارمندان رو مشکل ساخته است. با گفته مسئولین ریاست اورژانسی، شریکان افراد قاچاقبر با واسطه تلفن‌های دستی از حرکت نقلیات اورژانسی با امتون در معلو خبر میدهند و آن روز خطر احتمالی به دست افتادن آگاه میسوزند و فراهم شدن چنین امکانیت به نتایج عملیات فوری جستجویی تأثیر داشته است. از آغاز سال تا بالا جانب کارمندان ریاست اورژانسی در بدخشان 6 پرونده مربوط به قاچاق و فروش مخدرات باز شده است. میرزا جلال شجاع‌مول، خورخ.
و شنوندگان گرامی، امروز در کنار قصر ملت در شهر دوشنبه مراسم بنیاد بلندترین در جهان پایه پرچم دولتی تاجیکستان برگزار شد. به اطلاع سامانه اینترنتی پرزیدنت تیجی، در این مراسم رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان شرکت داشت و خشت اول و پیام به نسل‌های آینده را در پایه پرچم دولتی تاجیکستان گذاشت. پایه پرچم تاجیکستان 165 متر بلندی خواهد داشت. بلندی خود پرچم 30 متر و پهنایش 60 متر خواهد بود. قرار است پایه پرچم تاجیکستان تا نوروز آینده بنیاد شود. هرمگل، به فکرم از همکاران ما هم در این تدبیرها کسی شرکت داشت؟
بله نور محمد، از همکاران ما با رادیو صوفی و همچنین فیروز براتوف از بخش مجله آینده سازی رادیو آزادی اشتراک داشت و همین حالا که فیروز به تازگی، یعنی که در همین هنگام مجله شامگاهی و وارد استودیو شد، در باره برگزاری این مارافونی ویلا مارافون به اصطلاح گزارش داد و طور خود فیروز میگوید بسیار یک چورابینی جالب بود و حضور فعال جوانان در این ویلا مارافون بار دیگر از خودشناسی اون مردم و از افتخاری اون که امروز روز پرچم ملی تاجیکستان است شهادت میداد. و حالا از فیروز خود منظره برگزاری این ویلا مارافون رو پرسیدیم.
تشکر زیاد هرمگل. روز پرچم ملی امروز در شهر دوشنبه از صبح خیلی بر وقت شروع شد.
نقطه گرمترین این چورابینی در کدام نقاط شهر دوشنبه صورت گرفت؟
در نزدیکی قصر ملت هرمگل بیش از 120 جوانان 16 ساله بالا جمع آمده بودند تا در پایگاه دوچرخه سواری اشتراک نمایند و همه آنها در دست پرچم ملی داشتند و در تن لباس ورزشی مخصوص که در پس آن هم عکس پرچم ملی اینیکوس یافته بود. این ورزشگران مسافه 121 کیلومتر را طی نمودند و بالاخره از میان آنها غالبان را تشکیل کنندگان این ویلومارافون با تحفه های خاطروی سرفراز گردانیدند.
خب فیروز، شما گفتید که در اینجا اصلا جوانان ویلومارافون را تشکیل میدادند، آیا اشتراک دختران چگونه بود؟
به دو نفر دختر در این ویلومارافون اشتراک داشتند و اما طبق مشاهده من آنها از همه عقب می آمدند، حرکت می کردند و اما یک چیز جالب دیگر این بود که صدها نفر جوانان دیگر همزمان در مرکز شهر دوشنبه در خیابان رودکی یک پرچم 5 متره در دست و پرچم های خیلی زیادی دیگر در دست راهپیمایی نمودند. این جوانان از خیابان رودکی به میدان اسماعیل سامانی و بعدا باز به نزد قصر ملت رفتند و همزمان فریاد می زدند که و با نداهای تاجیکستان، پرچم، وطن، راهپیمایی خود رو ادامه میدادند.
فیروز، خیلی یک منظره جالب رو برای شنوندگان گرامی نقل کردید و آیا یگان دیگرگونی در این روز شما نسبت دیگر چورابینی های سطح ملی و سطح رسمی کشور مشاهده کردید؟
دیگرگونی در این بود که وقتی جوانان پرچم در دست حرکت میکردند آنها رو یک احساس خرسندی فرا گرفته بود نظر به آنی که در جشنهای دیگری گویم که دولتی و رسمی کشورمان وقتی که آنها رو مجبور میکنند به راهپیمایی یا اینکه مارشروفکا ها و آنها با چهره بسیار افسرده مثلا شرکت میکردند، در این راهپیمایی ها در راهپیمایی امروز چهره اون رو من شدتر مشاهده کردم و سخن را زیاد نمی کنم. اوید با جرایانی برگزاری روزی پرچم ملی در تاجیکستان و آنی که تا کجا جوانان مفهومی رنگ های پرچم را می دانند یا نه، برای این باید برنامه آینده ساز را شنوند.
خیلی جالب، تشکر فیروز و تشکر حرمگل برای چنین مصاحبه. و با شنوندگان گرامی یادآوری میکنیم که برنامه های شامگاهی امروزی ما با همین مصاحبه به پایان میرسد.
بله، و برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح با وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگار خوش به یکایک شما، من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیو آزادی در پراگ با همکارم حرمگل قادر در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم. شب خوش.
شب خوش و خدا نگهدار.